ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه یونان دیدار دو روزه خود را از ایران آغاز کرد. تنش میان مسکو و آنکارا همچنان ادامه دارد. پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه با پلیس درگیر شدند. سلام و روز بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. وزیر امور خارجه یونان صبح امروز یک شنبه دیدار رسمی خود از ایران را آغاز کرد. در این سفر رسمی یک هیئت بازرگانی از جمله وزیر صنایع نیکوس کوتسیاس وزیر امور خارجه یونان را همراهی می کند. قرار است آقای کوتسیاس با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کند. یونان پیش از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یکی از مشتریان نفت جمهوری اسلامی بود. به گفته امیر حسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزارت نفت، پالایشگاه‌های یونان حدود 1 میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران بدهکارند. اقتصاد یونان در سالهای اخیر با رکود بی سابقه روبرو شده و دولت چپگرای این کشور تا کنون با دریافت میلیاردها دلار وام از اتحادیه اروپا و بانک جهانی توانسته است از ورشکستگی و خروجش از اتحادیه اروپا پیشگیری کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با ابراز تأسف عمیق از منهدم شدن هواپیمای جنگی روسیه گفته است آرزو می کرده چنین اتفاقی رخ نمی داده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اما فرمان اعمال تحریم های علیه ترکیه را صادر کرده است. در فرمان تحریم های ترکیه که روی وبسایت کرملین منتشر شده مشخص نشده کدام کالاها شامل تحریم می شوند، اما پرواز هواپیماهای چارتر از روسیه به ترکیه و فروش تورهای تعطیلات شرکت های توریستی روسی به ترکیه منع شده است. در همین حال رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر فراخوان دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود را در حاشیه کنفرانس بررسی وضعیت آب و هوایی در پاریس تکرار کرد. و بشنویم از همکارم کیان معنوی.
در تحریم‌های در نظر گرفته شده از سوی پوتین، علاوه بر توقف شماری از پروژه‌های دو جانبه، ایجاد محدودیت‌های ویزایی برای شهروندان ترکیه، ممنوعیت واردات برخی کالاها و همینطور تمدید قرارداد کاری اتباع ترکیه که در روسیه کار می‌کنند، گنجانیده شده است. از جمله سایر تحریم‌ها، پروازهای چارتر از روسیه به ترکیه پایان می‌یابند و آژانس‌های مسافرتی نیز دیگر مجاز نخواهند بود سبدهای مسافری شامل اقامت در ترکیه را به اتباع روسیه ارائه دهند. این در حالی است که سالانه حدود 12% بخش گردشگری ترکیه را شهروندان روس تشکیل می‌دهند. به گفته ترکیه سال گذشته 4.5 میلیون توریست روسی از ترکیه دیدار کردند که حدود 4 میلیارد دلار سود داشته است. پیش از به وجود آمدن تنش موجود، ترکیه قصد داشت سقف همکاری تجاری خود با روسیه را به 100 میلیارد دلار برساند. روسیه دومین شریک بزرگ تجاری ترکیه به حساب می آید. ایگور نیکولایف مدیر مؤسسه مطالعات و ارزیابی استراتژیک روسیه روز شنبه درباره چشم‌انداز ایجاد محدودیت در روابط تجاری روسیه و ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت: البته بر اثر تحریم‌ها صنعت گردشگری دچار صدمات جدی خواهد شد. قطع همکاری تجاری با ترکیه برای روسیه یک چالش است و بدون شک اقتصاد روسیه از آن رنج خواهد برد. البته این تحریم‌ها ضرر بزرگی نیز برای اقتصاد ترکیه خواهد بود. احمد کاظم خان استاد روابط بین‌الملل دانشگاه قدیر یا قدیرخاص ترکیه بر این باور است که تأثیر تحریم‌ها بر ترکیه در کوتاه مدت خود را نشان خواهد داد. احمد کاظم خان میگوید این تحریم‌ها ضربه شدیدی خواهد بود، در این شکی نیست، اما من فکر می‌کنم دو کشور وابستگی‌های دو جانبه عمیقی دارند که باعث می‌شود این وضعیت مدت زیادی ادامه نیابد. انتظار دارم بعد از اینکه دو طرف تنش پیش آمده را از راه‌های سیاسی حل و فصل کردن، تحریم ها هم در سکوت برچیده شود. احمد کاظم خان به رویترز گفت بعد از آنچه در بحران اوکراین شاهد بودیم، انتظار ندارم روسیه ترکیه را در بخش انرژی تحریم کند، چرا که به گفته او روسیه همواره متهم شده است که از انرژی به خصوص گاز طبیعی به عنوان یک ابزار سیاسی و اسلحه علیه مشتریان خود استفاده می کند و این اتهامی است که روسیه سخت تلاش کرده عکس آن را ثابت کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که پوتین برای مقابله با آنچه وی تهدیدهای بی سابقه از سوی ترکیه توصیف کرد مصمم است. پسکوف با بیان اینکه هدف قرار دادن جنگنده روسی از سوی ترکیه اقدامی دیوانه‌وار بود افسود وقتی به قلمروی هوایی کسی تجاوز نشده هیچ کس حق این را نداشته که نابرابر جنگنده ما را از پشت هدف قرار دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد روسیه به عملیات هوایی خود در آسمان سوریه ادامه خواهد داد. ترکیه همواره اصرار دارد که جنگنده روسی حریم هوایی آن کشور را نقض کرده و قبلا بارها به خلبانان روس اخطار داده است. تحریم‌های روسیه علیه ترکیه در روزی اعلام شدند که وزارت امور خارجه ترکیه نیز از شهروندان این کشور خواست تا از انجام سفرهای غیر ضروری به روسیه خودداری کنند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در سخنانی با ابراز تأسف عمیق از منهدم شدن هواپیمای جنگی روسیه گفت که آرزو می‌کرد چنین اتفاقی هرگز رخ نمی‌داد.
Yaşanan hadiseden dolayı gerçekten üzgünüz. Biz böyle olmasını arzu etmezdik, istemezdik.
اردوغان همزمان تاکید کرد اگر حق حاکمیت ترکیه بر مرزهای خود خدشه‌دار شود کشوری با نام ترکیه باقی نخواهد ماند. اردوغان روز شنبه ابراز امیدواری کرد که نشست هفته آینده سران کشورها در کنفرانس آب و هوا در پاریس که انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین نیز در آن شرکت کند وقتی باشد برای دیدار دو طرف و تلاش برای بهبود روابط دو جانبه. روز شنبه همچنین گروهی از شهروندان روسی در مقابل سفارت ترکیه در مسکو در اعتراض به سرنگون کردن جنگنده روسی از سوی ترکیه و کشته شدن یکی از خلبانان آن تظاهرات کردند.
گزارش کیان معنوی را میشنیدید. و ما گروهی از پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه با پلیس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی حدود 250 نفر از پناهجویان در اعتراض به کشیده شدن حصار در نقطه صفر مرزی میان دو کشور با پرتاب سنگ به پلیس حمله بردند. به گفته وزارت کشور مقدونیه در درگیری بین پلیس و معترضان 18 پلیس جراحاتی سطحی برداشتند. نماینده صلیب سرخ هم از زخمی شدن دست کم 20 نفر از پناهجویان خبر داده است. حدود 800 پناهجو از کشورهای سوریه، افغانستان، لبنان، ایران، یمن، سومالی و تونس بیش از 10 روز است که در مرز بین دو کشور در انتظار ورود به مقدونیه هستند. مقدونیه مانند دیگر کشورهای منطقه اعلام کرده است تنها به کسانی که از مناطق جنگ زده مانند سوریه و افغانستان هستند اجازه عبور خواهد داد. و یک نماینده مجلس ایران میگوید اگر غرب به اجرای تعهدات خود پایبند نباشد یا از قول خود در مورد بستن پرونده ماهیت احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD برگردد، ایران نیز اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد. حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که با تلویزیون جمهوری اسلامی سخن گفته افزود گویا گزارش اخیر آمانو و اظهار نظرهایی که مطرح کرده حکایت از این موضوع دارد که PMD همچنان مفتوح باقی خواهد ماند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این گفته بود که گزارش او از پرونده PMD سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که اجرای شدن توافق بین ایران و گروه 5+1 در گروه بسته شدن این پرونده است. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که اقداماتی چون خارج کردن قلب راکتور عراق تنها پس از بسته شدن پرونده PMD ممکن است. و نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
میخواستم بگم که چقدر الان 4-5 ساله هی همه داعش میکنن. داعش کردن 35 سال افتاده به جون مردم ایران. میگفت کاری که داعش با مردم میکنن بدتر از کاری که با فروهرها و نداها کردن این آخونده. 35 سال مردم ایران دارن با داعش سر و کار نمیزنن، در دست و پنجه نرم میکنن.
برای نبود کردن داعش ابتدا باید دستگاه داعش و کارخانه داعش‌سازی رو از بین برد، که این کارخانه داعش‌سازی همون عربستان و ترکیه و اسرائیل هستن و من موندم که چرا دنیا بازیچه دست عرب شده.
در هر کشوری در هر کجای دنیا یک فردی را بگیرن و هر جوری شلاق بزنن، این طرز تفکر داعشیه. میخواد در قلب اروپا باشه یا در قلب آسیا فرق نمیکنه، هر کجا که باشه طرز تفکر داعشیه و قابل قبول نیست و محکومه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به گزارش تازه گمرک ایران، عملکرد بازرگانی خارجی ایران یا به عبارتی حجم تجارت خارجی ایران با مجموعه واردات و صادرات کشور در 8 ماه نخست سال جاری به 56 میلیارد و 939 میلیون دلار رسید. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، از او میپرسد آیا این حجم از بازرگانی خارجی ایران نشانه یه تحولی مثبت است؟ بشنویم از احمد علوی.
معیارهای گوناگونی برای ارزیابی اندازه و ساخت بازرگانی خارجی ایران وجود داره. ساده ترین اون سرانه بازرگانی خارجی ایرانه که در سالهای اخیر کاهش یافته و این نشانه اونه که به ازای هر نفر از شهروندان از بازرگانی خارجی ایران کاسته شده. از طرف دیگه درصد بازرگانی خارجی ایران در کل بازرگانی جهان هم معیار دیگه ایه که نشون میده که بازرگانی ایران افزایش چندانی نداشته و بلکه کاهش پیدا کرده. همزمان سهم ایران در بازرگانی خارجی با کشورهای توسعه یافته هم کاهش پیدا کرد. بنابراین از سهم هر ایرانی در مشارکت در اقتصاد جهانی و بخصوص مشارکت در بخش‌های توسعه یافته کاسته شده. این نشانه مثبتی نیست و از تاثیرگذاری اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی میکاهه. این هم در عرصه سیاست جهانی هم مؤثره. اقتصادی که سهم اندکی در اقتصاد جهانی داره نمیتونه در عرصه سیاسی هم چندان عرض اندامی داشته باشه.
اما آمار صادرات غیر نفتی کشور در آبان ماه هرچند نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10% کاهش یافته، ولی به بالاترین میزان خود در سال جاری رسیده که رکوردی محسوب میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
طبیعی است که با سست شدن تحریم‌های بین‌المللی تسهیلاتی در امر صادرات وجود میاد و این البته دارای پیامدهای مثبتی بر بازرگانی خارجی ایرانه و اون رو افزایش میده. اما همزمان باید تاکید کرد که آمار بازرگانی خارجی ایران به ریال و تومان ارزیابی میشه و گمان میره که با افزایش ارزش دلار در ماه‌های اخیر بخش قابل توجهی از افزایش ارزش صادرات ایران با افزایش ارزش دلار توضیح داده میشه و نه گسترش به یا ایجاد بازارهای جدید صادراتی، چون ساختار کالای صادراتی و همچنین کشورهای مقصد دگرگونی قابل توجهی رو نشون نمیده و البته در کوتاه مدت هم نمیشه انتظار داشت که ساختار سبد بازرگانی خارجی ایران و روند بازرگانی خارجی ایران به یک باره بهبود پیدا کنه.
همچنین بنا به گزارش گمرک ایران، بازرگانی خارجی کشور شاهد یک تراز مثبت و صادرات بر واردات پیشی گرفته. دلیلش چیه آقای علوی؟
این تراز مثبت بازرگانی در صورتی مثبت که بر اساس افزایش روند بلند مدت صادرات و گسترش بازار صادراتی و تنوع سبد صادراتی همراه باشه. این تراز مثبت بازرگانی ایران محصول کاهش فعالیت‌های وارداتی ایران در شرایط فعلیه که با کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین سیاست انقباضی وارداتی همراهه و چندان عادی نیست و محصول رکوده و نه افزایش تولید داخلی و بی‌نیازی از کالای خارجی، چون غالب واحد نهادهای اقتصادی ایران زیر ظرفیت الان فعال هستند، بنابراین نمیشه اون رو به عنوان نشانه مثبتی تلقی کرد.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های میرعلی حسینی پاسخ میداد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.